سرچل ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر چلستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب‌الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر چلستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه چلستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چلستون تخریب شده است، ولی باغ چلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چلستون در منطقه بالا حصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و طرف شرق کوه انار و غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن، به جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کن. دل از اعماق دریای صدفهای تهی بردار، همین جا در کویر خیش مروارید پیدا کن. چه شوری بهتر از برخورد برق چشم ها با هم؟ نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن. من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می آید، و آه عشق کاری برتر از اعجاز عیسی کن. خطر کن، زندگی به او چه فرقی می کند با مرگ؟ به اسم صبر کم با زندگی امروز و فردا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. برایتان از خدای مهربان سلامتی و جانجوری آرزو می کنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را انشاءالله برای شما همراهان ارجمندمان رقم بزنیم. با سراسر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم در مجال گلچین موسیقی. در دهه مبارک فجر قرار داریم و برنامه هایی هم به این مناسبت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. داستان یک زندگی را ورق می زنیم در مجال داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنایی نهج البلاغه. برنامه تحلیلی و خبری و بخش های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمتتان اعلام خواهم کرد تا با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه متنوعتر که طبع دل شماست در خدمت شما عزیزان باشند. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکگیر برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه‌ها امکان همراهی برایتان مهیا است. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. انشاءالله که تا پایان همراهی گرمتان را از ما دریغ نخواهید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی ایران با فرمانده معظم کل قوا. وقوع دومین انفجار در شهر کابل. و هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا به خطر تروریسم داخلی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استدیو خبر رادیو دری. جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی ایران امروز یکشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی. جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا دیدار می کنند. با توجه به شرایط بیماری کرونا و لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، این دیدار با حضور تعداد محدودی از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. دومین انفجار صبح امروز بار دیگر بخشی از شهر کابل را به لرزه درآورد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، پلیس کابل گفت که یک اراده موتر پلیس ساعت 9:35 صبح امروز به وقت محلی در منطقه 12 امنیتی شهر کابل منفجر شد که تا لحظه مخابره این خبر از تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. اما همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکارمان آقای قریشی در پایتخت افغانستان. آقای قریشی، عرض سلام بر شما. جزئیات این خبر را از شما میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مرا همکار عزیز بپذیرید. نمون طوری که دارین ساعت 8:45 دقیقه صبح امروز در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت میگیره و در نتیجه انفجاری که در ناحیه دوم در منطقه مفروزان چهارم رخ داد، این انفجار البته یک موتر آیلکس را هدف قرار داد و در نتیجه دو تن زخم برداشتن. همچنان انفجار دیگری ساعت 9:35 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه دوازدهم در منطقه ارزان قیمت یک اراده واسطه کرولا هدف قرار میگیره و در نتیجه ازی به گفته فردوس فرامرد سخنگوی پلیس کابل تلفات در قبال نداشت. همچنان وزارت دفاع وزارت داخلی افغانستان میگه که از یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در منطقه سیلوی کابل جلوگیری شده. به گفته طارق آریان یک قبضه بم دستی با مقدار مواد انفجاری در کنار جاده جاسازی شده بود که از سوی پلیس خونسا شد. و همچنان ساعت 10:45 دقیقه به گفته طارق آریان در مربوطات ناحیه هفتم ساحه مسکونی تنیکوت یک القماین که جاسازی شده بود از طرف پلیس کشف و خونسا شده است. البته پلیس تلفات و خسارات ایر تنها دو زخمی خوانده، اما برخی رسانه ها میگن که در اثر این رویدادها 3 تن جان خود را از دست داده و 5 تن دیگر زخم برداشتن. البته از سوی مقامات مسئول تا هنوز در این راستا و این آمار را تایید نکردند. این در حال است که جنگ ها و همچنان انفجارات و انتحارات به شمول کابل در شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته و موهب مشاور شورای امنیت دولت افغانستان میگه که طالبان برای صلح اراده ندارن و تصمیم گرفتن که باید از طریق جنگ پیش بروند. و همچنان آقای مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان گفته است که اگر طالب ها جنگ بخواین ما آمادگی کامل داریم در بهار سال آینده که بجنگه، ولی بهترین راه برای ایشان همو گزینه صلح است. بفرمایید
آقای قریشی. این ناامنی ها در کابل بعد از گرفتن مسئولیت امنیتی شهر کابل توسط آقای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تشدید شده. خب طبیعی هست که در بقیه ولایات این ناامنی ها باشه، اما همگان منتظر بودن با توجه به سابقه امنیتی آقای امرالله صالح و توانایی که حالا ایشان داشته و قبلا هم ثابت کرده، حداقل امنیت پایتخت در امتداد گفتگوهای صلح تامین شود. واکنش ها به جلسات شش و نیم چی هست؟
در این راستا واکنش های مختلف وجود دارد. شمار از تلاش های آقای صالح و تیم شش و نیم شدیدن انتقاد میکنند، از جمله رئیس مجلس آقای رحمانی شدیدن انتقاد کرد که نه تنها جلسات و نشست ها نتانسته که به امنیت مؤثر باشد، بلکه تراکم یا سنگینی ترافیک را هم در شهر کابل پایتخت افغانستان پدید آورده است. البته شمار دیگری از اعضای پارلمان هم این انتقاد داره و مردم هم میگن که و از دولت خواهان همی هستن که باید امنیت در شهر کابل پایتخت افغانستان تامین شود. اما شمار دیگری از جمله دفتر آقای صالح تاکید داره اگر تیم ششونین به اصطلاح ایشان نمی بود، ممکن است که تعداد انفجارات در شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش پیدا می کرد و قربانی های بیشتری از مردم افغانستان می گرفت. در این راستا رئیس جمهور آقای اشرف غنی از آقای صالح و تیم ششونین شدیدن طرفداریش اعلان کرد و فعالیت های تیم را مؤثر دانست. در همین حال رسانه ها و مردم هم شدیدن از نامنی ها انتقاد میکنند و از مقامات مسئول همواره خواسته و میخواهند که در تامین امنیت شهر کابل پایتخت افغانستان تدابیر شدید و بیشتر اتخاذ کنند تا مردم بیشتر از پیش دیگر قربانی انفجار و انتحار و قتله های هدفمند و بله. ماین های مقناطیسی.
آقای قریشی بسیار تشکر. در کنار بحث امنیت، موضوع همگیری کرونا هم یک موزل شده. خبری آمده که سخنگویان وزارت داخلی افغان، وزارت فواید عامه افغانستان گفتن که ما بزرگترین وارد کننده واکسن کرونا در منطقه خواهیم بود از طرف هند. در این باره هم جزئیات را بفرمایید.
خب همین لحظه که با شما صحبت میکنم، چند دقیقه قبل البته معین وزارت امراه و با سفارت و همچنان سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در جمع خبرنگارا حضور یافتند و از اصول 500 هزار دوز واکسین کمک شده از سوی هند خبر دادند که گفتن به کابل رسیده و در خصوص چگونگی تطبیق واکسین گفتن در قدم اول کارمندان چپن سفیدی که در خطر امراض کرونایی یا با بیماران کرونا سر کار دارن و اینا تطبیق میشن و در قدم دوم با
از کی شروع میشه آقای قریشی؟ واکسیناسیون از کی شروع میشه؟
ایشان گفتن که ما انتظار تصمیم وزارت سازمان بیداشت جهانی را داریم.
بله.
البته در ردیف تحلیل این واکسن قرار داره.
بله.
و ما با سازمان صحی جهان در ارتباط بودیم. آقای مجروح این موضوع را گفتن که ما در ارتباط بودیم و ایشان تایید، سازمان تایید کرده و صرف اما کاغذ تاییدی که باید بده تا هنوز به دلیل تراکم کارها از سوی سازمان صادر نشده. ایشان گفتن در ظرف یک این برنامه آغاز خواهد شد و از امروز که به کابل آمده بعد از مسائل گمرکی این به ولایات افغانستان هم انتقال پیدا میکنند. در قدم دوم بعد از دکترها یا تیم صحی مردم نیازمند و مسن که سنهای بیشتری دارند و بیماری های جانبی هم دارند به اونا واکسن تطبیق خواهد شد. همچنان ایشان از کمک چین در این راستا هم خبر داد که قرار است چین هم 200 هزار دوز واکسین به افغانستان کمک بکنه.
بله.
و همچنان ایشان گفتن که ما در صدد خریداری واکسین هم هستیم.
بله. با آرزوی استقرار صلح و ریشه‌کنی ویروس کرونا در افغانستان و سایر نقاط جهان. های قریشی با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
ادامه خبرها. کشته و زخمی شدن 3 پلیس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، عنوان گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
در یک حمله موتربم بالا یک پسته امنیتی در ولایت ننگرهار دست کم 3 پلیس کشته و مجروح شده. این حمله حوالی ساعت 5:30 صبح امروز بر پسته امنیتی در چراه دشت چمتلا مربوط ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صورت گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که یک تن موتر مملو از مواد انفجاریش را با ساختمان پسته امنیتی در چراه دشت چمتلا که در حال حاضر یکی از کمپ‌های بزرگ مهاجرین است منفجر نمود که در نتیجه علاوه از کشته شدن مهاجم یک پلیس کشته شده و 2 پلیس دیگر زخم برداشته است. در این حال شاهدان یعنی گفته است که این انفجار آنقدر قوی بود که هم صدایش در فاصله های دور به گوش مردم رسیده و هم ساختمان های اطراف پسته امنیتی پلیس تخریب و یا خساره برداشته. شاهدان همچنان گفته است که طبق معمول در این پوسته همروزه از 15 الی 20 نیروی امنیتی حضور می داشته باشد، اما اداره ولایتی ننگرهار تنها کشته و مجروح شدن 3 پلیس را تایید کرده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله موتربم را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
یکی از علمای برجسته اهل سنت افغانستان بیداری علمای جهان اسلام در مبارزه با استکبار و استعمار را مرهون امام خمینی رحمت الله علیه دانست. و گزارش خبرگزاری آوا، مولوی لطف الله حق برست در نشستی که درباره امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی سخن می گفت تاکید کرد بنیانگذار جمهوری اسلام ایران در برابر استکبار جهانی و دشمنان آشتی ناپذیر شخصیت بارزی بود. استاد دانشگاه دولتی روسیه و شرق‌شناس برجسته روس اعلام کرد ایران و روسیه برای گسترش رابط و همکاری‌های بلند مدت مبتنی بر منافع متقابل و ویژه در عرصه پارلمانی مصمم شدند. الکساندر پالیشوک رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه است، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در مسکو گفت که همکاری‌های ایران و روسیه برغم برخی پیش‌بینی‌ها در دوره شیوع همه‌گیری ویروس کرونا شتاب بیشتری یافته است و مقام‌های دو کشور همسایه در منطقه دریای خزر با ضرورت تسریع در روند گسترش این همکاری‌ها عزم بیشتری یافتند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تصمیم دادگاه کیفری بین المللی لاحه در خصوص رسیدگی قضایی به اراضی اشغالی فلسطین را گامی در جهت جبران خسارات قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی دانست. قضات دادگاه کیفری بین المللی لاحه جمعه شب رأی به صلاحیت قضایی این دادگاه جهت رسیدگی به جرایم مرتکب شده در اراضی اشغالی فلسطین سال 1967 دادند. عناصر دموکراتیک کرد قصد تحت حمایت آمریکا 10 نفر از اهالی اشایر و قبایل عرب ساکن جنوب ولایت الحسکه در شمال شرق این کشور را ربودند. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، عناصر قصد با پشتیبانی هوایی و زرهی اردوی آمریکا طی روزهای اخیر حملات و توقیف‌های گسترده‌ای علیه مردم اشایر و قبایل مختلف در قریه تلوشایر ادشیشه در جنوب ولایت الحسکه انجام داده و 10 نفر از آنها را بدون دلیل توقیف کردند. عملیات نیروهای اردوی ترکیه در شمال سوریه به بهانه سرکوب شبه نظامیان کرد ادامه دارد. با گزارش پایگاه اینترنتی TRT ترکیه، اردوی این کشور ادعا کرد در تازه‌ترین حمله نیروهای ترکیه به موازی عناصر گروه موسوم به یگانه‌های مدافع خلق YPG 3 تن از عناصر این گروه در شمال سوریه کشته شدند. منابع امنیتی از ورود 50 کامیون حامل تجهیزات نظامی آمریکا از مرز عراق به خاک سوریه خبر دادند. با گزارش روز یکشنبه روسیه الیوم، منابع امنیتی اعلام کردند کاروان نظامی آمریکا که حامل موتورهای زرهی، تانکرهای سوخت و تجهیزات پشتیبانی است، از گذرگاه مرزی الولید در کردستان عراق وارد شهر قامشلی در شمال شرق سوریه شده است. منابع عراقی شنبه شب از هدف قرار گرفتن 2 کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در عراق خبر دادند. این 2 کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا با فاصله چند ساعت از هم در ولایت بابل عراق به وسیله بمب کنار جاده ای هدف گرفته شدند. کانال خبری سابرین به جزئیات بیشتر و تلفات احتمالی این حملات اشاره نکرده است. زندانیان در زندانی در شهر سنت لوئیس در ایالت میزوری آمریکا دست به شورش زدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زندانیان طی این شورش پنجره‌های یکی از طبقات فوقانی زندان را خرد کردند. این شورش بعد از آن رخ داد که یکی از ماموران زندان با یکی از افراد توقیفی درگیر شده بود. وزیر خارجه آمریکا به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی اذعان کرد و خواستار توجه سعودی ها به این موضوع شد. با گزارش ایرنا، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام گفتگوی تلفنی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که در این گفتگو موضوعات حقوق بشری و پایان دادن به جنگ یمن مطرح شد. وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره خطر تروریسم داخلی در این کشور هشدار داد. آلخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که طغیان و اقدامات وحشتناک روز 6 جنوری و یکی از بزرگترین تهدیداتی که در حال حاضر با آن مواجهیم تروریسم داخلی است. وزیر امنیت داخلی آمریکا بر اراده خود برای مقابله با تروریسم داخلی تاکید کرد. نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور که در ماه جنوری در حمله به کنگره مشارکت داشتند را تروریست داخلی نامید. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اردوی ایران با فرمانده معظم کل قوا. وقوع دومین انفجار در شهر کابل. هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا به خطر تروریسم داخلی. خب عزیزان شنونده، مجموع خبرهای ساعت یک به وقت کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. چنان که مستظر هستید، مذاکرات صلح افغانستان با توقف مجدد مواجه شده و تنش‌ها و چالش‌های زیادی بین دولت افغانستان و هیئت طالبان پیرامون بحث حکومت موقت و نوع نظام و همچنین آتش بس سراسری در جریان است که امیدها به نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح را زیر سوال برده و نگرانی‌هایی را بین مردم و جامعه مدنی و سیاسی افغانستان ایجاد کرده است. سال محمد سلجوقی، عضو سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی، در گفتگویی با همکارم حسن زاده به تحلیل این رویداد پرداخته است که دعوت میکنم بشنوید.
مذاکرات صلح در دوحه واقعا به بنبست رسیده و به یک پیچیدگی مبهم به دلیل این که هنوز جانب طالب ها به صورت واقعی باید گفت که ضرورت حل بحران افغانستان را به یک توافق صلح با دولت افغانستان نمی بینند. احساس میکنند که جنگ را بردن، امریکایی ها شکست دادن، از طریق یک توافق نامه صلح امریکای افغانستان ترک میکنند و قدرت به اینا تفویض خواهد شد و یک قدرت اینا تصرف میکنند. تا به حال در هیچ یک از جلسات خود طالب ها حرفی برای تقسیم قدرت و یا چگونگی یا تشریح مکانیزم مشارکت سیاسی در افغانستان تشریح نکردند و هنوز طالب ها نگفتند که بله، حل بحران موجود در افغانستان از طریق نظامی ممکن نیست که باید رای حل سیاسی برای چطور شود. طالب ها اگر تا به حال به سطح اوریان و واضح نگفتند و متاسفانه جانب افغانستان هم یک سلسله برنامه ها و طرحهایی داره که هم در اقتدار باشه، هم پروسه صلح مدیریت بکنه و هم دوران ریاست جمهوری مطابق به قانون اساسی تکمیل بشه و چرخش قدرت هم بر اساس انتخابات. بحث هایی که طالب ها به هیچ عنوان حاضر نیستن بالای آن صحبت بکنن. به هر عنوان امریکا یا به عنوان کسی که هم اشراف داره بر حوزه سیاست طالب ها فعلا از طریق پاکستان و هم بدون شک حکومت افغانستان هم بخش از همکاری های استراتژیک کلان با امریکا هست و داره. هنوز آمریکایی‌ها خصوصا حکومت جدید، اداره جدید آمریکا، موضع خود به صورت شفاف اعلام نکرده که مانند دوره گذشته که حتما رای حل سیاسی و ختم بحران افغانستان باید منتهی بشه، آتش بس جدی اعلام بشه و گفتگوها و مشارکت و تقسیم قدرت به یک گونه روشن بسازه. به همین دلیل هم جانب طالب‌ها متوقع هستند که آقای بایدن بر اساس توافقنامه گذشته شرایط تطبیق بکنه تا این که با فصل دوم تطبیق مذاکره، تطبیق موافقت نامه ها به تسلیم گیری قدرت منتهی بشه. جانب افغانستان هم انتظار داره که اداره جدید آمریکا از اونها حمایت بکنه، نیروها را از افغانستان نکشه، طالب ها رو مجبور بکنه به خواهش خشونت و آتش بس و به امتداد آتش بس گفتگوهای سیاسی و نوع مشارکت تعریف بشه. لذا قضیه افغانستان بسیار پیچیده هست، هنوز مبهم است، هیچ جانب هنوز نمیتواند گویا بتواند جانب مقابل به یک طریق در میز مذاکره جلب بکنه و طالب ها هم میدان مذاکرات رها کردن به خاطر از اینکه هنوز آمریکایی‌ها متوقن نیستن که آیا آنچه که در سند توافقنامه میان آمریکا و طالب ها وجود داره تطبیق خواهد شد یا خیر.
بله جناب استاد، یک صحبتی را که اخیراً امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان داشته این بوده که تاکید کرده که توافق آمریکا با طالبان خلأهای جدی داره و این در این توافق سازوکاری برای راستی آزمایی وجود نداره. می‌خواستیم نظر شما در این ارتباط داشته باشیم، در ارتباط با سخن امرالله صالح، که منظور کدام خلأهایی هست که دولت افغانستان بر آن تاکید کرده؟
بخش از این خلاهای کلان متاسفانه در قبل از تطبیق بخش از اون موافقت نامه قطعا وجود داشت. مثلا آزادسازی هزارها زندانی طالب نتوانست فرصت برای کاهش خشونت به وجود برد. بحث دومی است که برای طالب ها هنوز هم بحث آزادسازی سایر زندانی ها و کشیدن نام رهبران سیاسی از لیست سیاه و امتیازات بسیار زیاده که طالب ها قدر جسور ساخت، تشجیع کرد تا اینکه در میدان مذاکره هر روز بهانه گیری بکنند. بله، در موافقت نامه ای که آمریکا با طالب ها دارند برای طالب ها بسیار امتیاز داده شده. آمریکایی‌ها به عنوان مالک این سرزمین با طالب ها یار چی کردن سخاوتمندانه در تر طالب برایشون امتیاز دادن که الان که این گونه نیست، باید اون خلاها از جانب حکومت افغانستان که حالا برجسته شده مذاکره صورت بگیره، جدید نظر باشه تا اینکه طالب ها از طریق متن موافقت نامه با آمریکایی‌ها دارن مقید بشن به تطبیق مفاد حداقل امون موافقت نامه که مرود طالبا میشه، یعنی کاهش خشونت، آتش بسی بپذیرن، نوع نظام که اونها بود نگاه میکنن و چگونگی میکانیزم تقسیم قدرت یا الزامات صلح چیست یا پیشت ها برای صلح چیست، باید اینا با میز مذاکره هم طالبا با هیئت گفتگو کننده افغانستان بشینه صحبت بکنه و هم بحث های بکنن تا اینکه من دیگر قناعت بده. اما متاسفانه این امتیازات بسیار زیاد به طالب ها داده شده، نه خشونت کاهش پیدا کرد، جنگ هم شدیدتر از گذشته شده و از یک طرف هر لحظه از جانب اداره جدید از حاشیه اداره جدید آمریکا تشویق میشه افغانستان که مذاکرات صلح ادامه بدن، از میز مذاکرات فرار نکنند، خالی نگذارند، آتش بس به وجود بیاد و اینا به صورت صحبت های پند آموزی است که یا پند آموزی هایی است که متاسفانه برای هر دو جانب نشان داده میشه و اینا هم نتونستن مذاکرات را آغاز بکنن و به یک نقطه مثبت برسن.
عزیزان شنونده، در آستانه 42مین سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی قرار داریم. درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، با رادیو دری گفت:
مناسب هست که در ابتدا فرارسیدن 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همه آزادی خواهان آزادگان جهان تبریک عرض بکنم. جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران عملا در طی 40 سال گذشته و بیش از 40 سال گذشته اون چرایی که در واقع در فتح کشورهای اسلامی و در فتح جهان رقم زده، یک اتفاق جدیدی است که من فکر میکنم که حیات طیبه جدیدی برای جهان اسلام به وجود آورده. چند اتفاق در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در کشورهای اسلامی و در بین امت اسلامی روی داده که من اینا را به نظر میاد خیلی مهم هست. مسئله اول این هست که انقلاب اسلامی ایران در واقع آغاز یک تمدن جدید اسلامی من فکر میکنم که برای مسلمانان هست. کشورهای اسلامی در طول سالهای گذشته تحت تاثیر استکبار به کشورهای مصرف کننده، فاقد یک ساختار اقتصادی، فاقد یک قوت سیاسی و فاقد یک اراده ملی برای حاکمیت‌های خودشان بودند. از نظر تکنولوژی در عقب‌ترین سطح نگاه داشته شده بودند یا در عقب‌ترین سطح قرار داشتند. از نظر فناوری دارای کمترین امکانات و زمینه ها بودن، اقتصادشان متکی بر فروش مواد خام و مواد نفتی بود و انقلاب اسلامی ایران با جهشی که در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران داد، در واقع من فکر می‌کنم که در اولین قدم این نگاه را برای جهان اسلام و برای امت اسلامی ایجاد کرد که باید وارد یک حوزه جدیدی تمدنی شوند، باید وارد فضاهای جدیدی در علم و فناوری و دانش شوند و با تکیه بر این تمدن جدید که مبتنی بر نگاه های اسلامی و تفکر اسلامی هم هست دارای قوت قدرت شوند. بنابراین اولین تأثیر انقلاب اسلامی بر جهان اسلام و بر کشورهای منطقه را در این حوزه میبینم. مسئله دیگری که هست اینه که انقلاب اسلامی ایران یک روحیه خودباوری و استکبار ستیزی را هم نه تنها در بین مسلمانان و کشورهای اسلامی بلکه در بین همه آزادی خواهان جهان به وجود آورد. ما اثرات انقلاب اسلامی را در کشورهای منطقه که به وضوح میبینیم. ببینید که چه سطحی از کشورهای منطقه و چه سطحی از مردم منطقه الان با شجاعت در مقابل زیاده خواهی های کشورهای استکباری و تفکر لیبرالیسم و تفکر استکباری در منطقه ایستادن. غیر از او کشورهای فراوان و آزادی خواهان فراوانی در جای جای جهان هستند، از شرق عالم تا غرب عالم، که الهام گرفته از انقلاب اسلامی در مقابل زیاده خواهی ها و افزون خواهی های کشورهای امپریالیستی در حال ایستادگی و مقاومت هستند. بنابراین این زمانی که ما تعبیر از جبهه مقاومت میکنیم، منظور ما از جبهه مقاومت هرچند که بخشی از کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی است، ولی الان دامنه جبهه مقاومت فراتر از کشورهای اسلامی و فراتر از منطقه، شرق و غرب عالم را در بر گرفته و همه اینها ثمره انقلاب اسلامی ایران هست که این نوعی از نگاه را، نوع نگاه انقلابیگری را به جهان صادر کرده. مسئله دیگری که من فکر میکنم باز از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، نوع تغییر نگرش حاکمان کشورهای اسلامی به مناطق مختلف، به مسائل جهان اسلام و مسائل منطقه و بین المللی است. درست است که بعضی از سران خودفروخته کشورهای منطقه همچنان به دلیل اینکه منافع شخصی خودشان را و منافع خاندانی خودشان را در خطر میبینند با انقلاب اسلامی مخالفند، اما بسیاری از کشورها هم با توجه به رویکرد موفق جمهوری اسلامی ایران، علارغم وجود مشکلات و تهدیدها و تحریمهایی که علیهش بوده و موفقیتهایی در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران میبینیم، بسیاری از سران کشورهای اسلامی این روش را تنها روش قوت یافتن ملتها و کشورهای خودشان میدانند.
تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مجموعه بعدی در ساعت 4 به وقت کابل خواهد بود. عصر خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با گزارش ویژه امروز تحت عنوان هنر انقلاب اسلامی و سینمای فاخر در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 شمسی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلابی با دگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلابها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص‌ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب‌هایی باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبتی بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سال‌های نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه‌های ناب انسانی و انقلابی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گر ارزش‌هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سال‌ها به این آرمان‌های انقلابی پایبند مانده و در نشو و نمای هرچه بیشتر آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که می‌توان هم هنر ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش‌های انسانی نیز متعهد و تأثیرگذار بود. انقلاب اسلامی همه آثار تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنر انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند، هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب کرده است. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشان چون علی وزیریان، محمود فرشچیان و در حوزه سینما به مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی اشاره کرد. از میان شاخه های مختلف هنر انقلاب، یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخصترین هنر ایرانی است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلفی به خود دیده است. گرچه نمیتوان از برخی دستاوردها و موجهای تحولخوا در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 رنگ دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امری طبیعی بود چون نیاز داشت با رویکردی جدید و بدور از فیلم‌های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می‌شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل انقلاب نداشتند و یا زمینه بروز استعدادهای آنان فراهم نبود، تولید فیلم‌های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم‌های مبتذل دوران پیش از خود به جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، هنرمندان مسلمان و متعهد انقلابی رشته‌های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما را مورد بررسی قرار دادند و تغییرات بنیادی در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته‌ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت، شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شده است. رویکرد شهید آوینی به هنر، به خصوص سینما، رویکردی انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید که هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهد کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییراتی متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه‌ای برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می کند و ویژگی های هنر اسلامی، یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان های باطل را در آثار خود به فعلیت می رساند، به گونه ای که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. یکی از مهمترین نکاتی که در هنر انقلاب و هنر فیلمسازی مشهود است، توجه به نهاد خانواده و حفظ حرمت و کرامت زن در سینما و جامعه است. سینمای قبل از انقلاب و فیلم فارسی های آن دوران هم ترکیبی از بازیگران زن و مرد بود، اما فضای غیر اخلاقی حاکم بر آن موجب می شد تا زنان کمتری وارد حوزه حرفه‌ای در سینما شوند. دوران پس از انقلاب، اما شاهد رشد و تعالی حضور زنان در عرصه سینمایی هستیم که در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و ضمن توجه به کرامت ذاتی و متعالی آنان، فرصتهای بی نظیری برای حضور سالم بی حاشیه و بدور از ابتذال آنان در سینما و تلویزیون فراهم آورد. لذا امروزه حضور زنان در سینمای ایران تنها در جایگاه ابزار تجاری برای افزایش جذابیت‌های ظاهری و فروش فیلم نیست، بلکه آنان جدای از بازیگری در نقش‌های کلیدی سینما همچون نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی هم حضور پررنگ دارند. یکی از نقاط قوت سینمای ایران که شاید در مقام مقایسه کمتر کشوری را بتوان در این زمینه برتر دانست، حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی در رویدادهای سینمایی و کسب جوایز معتبر سینمایی است. به جرأت می‌توان گفت که هیچ رویداد سینمایی معتبر جهانی و بین‌المللی را نمی‌توان یافت که فیلم و فیلمسازان ایرانی در آن حضور نیابند. سبد افتخارات سینمایی ایران مملو از جایزه‌های معتبر سینمایی از اسکار تا کن است و درخشش سینماگران ایرانی در جشنواره‌های سینمایی تبدیل به امری عادی شده است. سینمای ایران 14 سال پیش با بچه‌های آسمان برای اولین بار نامزد اسکار شد و 12 سال بعد با جدایی نادر از سیمین موفق به دریافت این جایزه مهم سینمایی شد. و امسال نیز با فیلمی ساخته مجید مجیدی با نام خورشید به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مهمترین اتفاق سینمای دنیا شرکت کرده است. فیلم خورشید چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمد و جایزه استعداد نوظهور بر روح الله زمانی به بازیگر نوجوان این فیلم تعلق گرفت. از دیگر کارگردانان و فیلمسازان مطرح ایرانی که نماینده سینمای فاخر ایران به شمار می روند، می توان به ابراهیم حاتمی کیا، محمد حسین مهدویان، سیروس الوند، داریوش مهرجویی اشاره کرد. در مجموع باید گفت یکی از زیبایی های انقلاب اسلامی هنر انقلاب است که در طی مسیر تغییرات و تحولاتی که در انواع هنرها به وجود آورد، منجر به پدیدار شدن سینمای فاخر در ایران گردید و سینمای ایران را از روی کردی صرفاً تجاری، سرگرم کننده و بی‌رونق در پیش از انقلاب به سینمای پویا، اخلاق مدار و انسانساز تبدیل کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با گزارش ویژه امروز. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
اگر مجلس ما یه مجلس صالحی بود و این ابزار دست صلحا بود، این قوانین را میذاشتن بگذرد. مسئولیت مستشارهای امریکایی که ذلت ایران و ننگ ایران است و بود، اینها میذاشتن تصدیق بشه. مجلس ما نداریم، یه عده اشخاص را مأمور سازمان امنیت اسمشو گذاشته مجلس، مأمورن همشون. اگر اینها آزاد بودن و اگر مجلس ملی بود و مال مردم بود که نمیذاشتن این همه اسلحه بخرن، نفت ما رو بدن و آهن بخرن، آهنی که نمیتونن به کار بندازن، خودشون هم متعیرن، باید مستشار امریکایی و متخصص امریکایی بیاد نشان بدن و به اینا نشان نمیدن. اونا یه جانورایی هستن که به این حرفا تسلیم نمیشن. اونها آمدن اینجا حقوق های گزاف که ما اطلاع نداریم، تصورش هم نمی کنیم که اینا هر یکشون ماهی چقدر می گیرن. همینقدر عددشون را می گن زیادن. مستشارها و تبعاتشون چند صد نفر یا چند هزار نفر، من الان نمی دونم. و وقت با چقدر 60,000 نفر ظاهر با چقدر حقوق، هر یک چقدر حقوق از این ملت میگیرد، از جیب این فقرا و بیچاره ها در میارند و به جیب این گردن کلفتا میریزند. و اونها اون وقت اینها مگر به نظامی ما تعلیم نظامی میدن؟ اینا میخوان این نظامیه را همین طوری نگه دارند که هر طوری دلشون میخواد عمل بکنن. اگر ما یه ارتش علمگلی نداشتیم و یه ارتش مستقل داشتیم، اجازه نمیداد که مستشارا بیان همه چیزها در تحت دستور اونها باشد و اینا صاحب منصباشون جز آلت هیچی نباشن. ارتش ما هم یه ارتشی نیست، همش در تحت نظر یه آدم، یه آدم فاسد همه چیز رو فاسد کرده. یه بوز فاسد کچل میگن یک گلده را کچل. این همه فسادا منتها ایران از باب اختناقی که هست نمیتونن دست بذارن روی اون که همه مفسدا زیر سر اون. میگن مامورین. آقا مامورین از کی امر دارن که بکشن مردم رو؟ از کی امر دارن که بریزن توی مدرسه حجیت دیگه و طلبه ها را بکشن؟ از کی هم دارن که در چهار راه ها مصدصد را بکشن و مردم را بکشن؟ مگر کسی میتونن عمده در سلا خود اون مصدر از خود مستنه این نفاسه؟
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سراران همراه هستیم و ما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید و میزبانی گلچین امروز که مدتی برنامه نیم ساعت است. پس از گلچین موسیقی برنامه ما میتوانیم را تقدیم علاقمندانی برنامه میکنیم که همون قسم که میدانم مدتی برنامه 15 دقیقه است. در دهه مبارک فجر قرار داریم و در ساعت 2:35 دقیقه ویژه برنامه پیام انقلاب را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی همراه خواهید شد که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 3:15 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس مشمن به مدت 35 دقیقه. پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانی تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از این برنامه رهاورد رو میشنوید که به مناسبت دهه مبارک فجر و در این دهه همه روزه تقدیم شما خوبان میشود. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها علاقمندان به برنامه‌های معرفی و قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه و مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 نشان راه را تقدیم به علاقمندان نهج البلاغه میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمندان برنامه پند پیران در ساعت 7:15 و مدت 15 دقیقه میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیمتان میشه با مدت 10 دقیقه و سپس همراه با خورشید تقدیمتان میشه که آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامکگیری برنامه است. نشانه سایت رادیو دریم هست parstoday.com/dari. و ما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت میکنیم با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلی سر
گلچین موسیقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی سلام بر شما. از اینکه امروز هم با ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. زهرا بهرامی هستم، همراه سعید موسوی صدابردار برنامه. امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. اولین پیامکی که برای ما روان کردن پیامکی از جناب آقای پوریا آریافر، گفتن که از مشهد پیامک میزنم. بخیالیم که شنوندهای خوب ایرانی ما هستن و آهنگی خواستند با صدای میثم ابراهیمی که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخت بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی دوست ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه، آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستات. تو این دنیای دو روزه